بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در چند جلسه گذشته درباره نماز صحبت کردیم که اون چه امثال بنده به عنوان نماز انجام میدند و اون نمازی که اولیاء خدا میخوندند و اسلام از ما خواسته که سعی کنیم اون نماز رو به جا بیاریم فاصله زیاده و عمدتاً برمیگرده به این که ما در نماز دلمون در نماز نیست. الفاظی رو میخونیم، حرکاتی رو انجام میدیم، گاهی ممکنه مستحبات زیادی هم به جا بیاریم، ولی همه اینا پیکره بی جانیست. اینه که اون اثری که باید ببخشه نمیبخشه. بعد گفتیم حالا مطالبی که بزرگان درباره راهکاری برای حضور قلب در نماز، برای روح بخشیدن به نماز بیان کردند، مرور کنیم از فرمایشات اونا بگیم، بشنویم، بلکه در گوینده و شنونده اثری بگذاره، یک تغییر حالی در ما پیدا بشه، نمازمون اندکی تفاوت پیدا بکنیم، شباهتی به نماز صالحین و اولیاء خدا پیدا کنیم. بعضی چیزهایی که شنیده بودیم یا خونده بودیم از بزرگان در یکی دو جلسه گذشته عرض کردیم. از جمله مطالبی که باید دربارش فکر کرد، اندیشید، شاید اثر بگذاره در این که نماز ما روحی پیدا بکنه، این است که در قرآن کریم تأکید شده که نماز باید با خشوع باشه. در اول سوره مؤمنون می فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنینی رستگار می شند که در نمازشون خشوع داشته باشند. در یاد دیگه هم می فرماید که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. به تعبیر بنده نماز یک بار گرانی است مگر برای کسانی که اهل خشوع باشند. و آیات زیاد دیگری هم هست، روایات هم الا ماشاءالله، اگر خدا توفیق بده در این جلسه بنده ای که میسر باشه در این باره صحبت کنیم که اصلا خشوع چیه، چگونه پیدا میشه، چکار میشه کرد که آدم در نماز خشوع داشت. واژه خشوع را ما در فارسی ترجمه خیلی رسایی کاملا معادلش باشه مشکل میتونیم پیدا کنیم. شاید بهترین ترجمه‌ای که برای خشوع شده این تعبیر فروشکستگی. در قرآن کریم خشوع در باره چند چیز به کار رفته، یکی در باره صدا. در روز قیامت از اوصاف قیامت این است که و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. روز قیامت روزی است که اونچنان عظمت و هیبت الهی ظهور میکنه که صداها فرو میشکنه، در نتیجه سخنی جز خیلی با آهستگی شنیده نمیشه. هر کس سخنی میگه چون در حضور الهی است کسی نمیتونه بلند سخن بگه. فلا تسمع الا همسا، این شکست شدن صدا که آدم درست صداش بیرون نیاد، محکم نتونه صحبت کنه، این حالت اسمش خشوع صوت. تعبیر دیگری درباره وجوه به کار رفته، وجوه یومئذ خاشعه. بعضی چهره ها روز قیامت در حال خشوع است. ظاهرا مصداق این وجوه یومئذ خاشعه وجوه کفار و عاصیانه. گناهکاران در روز قیامت چهره هاشون در هم شکسته است. دنبالش داره که ترحق ها ذله، چنین رخساره هایی ذلت ازش میباره. باز به تعبیر بنده ترجمه تحت لفظی نمیبره. اینجا هم خشوع به عنوان وجوه، صفتی برای وجوه سکر. به صورت های دیگری هم ذکر شده، حالا خیلی بحث لفظی نکنم، خواستم یک اشاره ای به خصوصیت این واژه بکنم که چجور معنایی داریم. اگر بخوایم حالت خشوع را تصور کنیم، اول باید توجه داشته باشیم که خشوع یک حالت تصنعی نیست. آدم بدنش رو میتونه به یک حالتی که دلش میخواد در میاره، یا صداش رو به یک صورتی شکسته کنه، ولی این در واقع ادای خشوع در آوردنه، خود خشوع نیست. خشوع حقیقی از دل سرچشمه میگیره. اول باید دل بشکنه. در اون آیه شریفه میفرماد الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. یعنی آیا هنگام اون نرسیده که مؤمنین دلشون برای یاد خدا بشکنه؟ این شکستن یعنی چی؟ چطور دل بشکنه؟ چطور ما در نماز خشوع داشته باشیم؟ ما معمولا دل شکستگی را برای اینکه باز معلوم بشه، این کاملا از کدام ترجمه کاملی نیست، این شاید بهترین ترجمه باشه ولی ترجمه رسایی نیست. ما معمولا دل شکستگی را که در عربی میگن انکسار القلب، در یه حالی میگیم که یک نیاز شدیدی داشته باشیم، دستمون از همه جا بریده شده باشه، امیدمون از همه جا قطع بشه، ما دلمون میشکنیم. ولی خشوع چیزی فراتر از اینه. این جور دل شکستگی خشوع نیست. توضیحی که من به نظرم میرسه عرض بکنم اینه که ما برای خودمون، ما همه انسان ها برای خودمون یک هویتی، یک شخصیتی، یا بفرمایید یک انانیتی قائل است. ریشه همه نقایص انسان هم به همین برمیگرد. اون وقتی اشکال این کار روشن میشه که ما در مقابل خدا هم انانیت داشته بودیم. حالا نسبت به انسانهای دیگه انانیت داشتن زشته، اما اونقدر زشت نیست که موجب سقوط انسان بشه، کارش رو بی‌ارزش بکنه. ولی وقتی انانیت در مقابل خدا مطرح میشه که آدم بگه تهی دلش این باشه، زبان حالش این باشه که تو یکی منم یکی، این زمینه گمراهی ها، فساد ها، انحراف ها تا اونجایی میکشه که میگه انا ربکم الاعلا. فرعون که میگه انا ربکم الاعلا همین انانیتش بود. هر نوع گناهی ریشه یک نوع انانیت. اون آیه شریفه می فرماید که بله های عبارت آیه یادم رفت تعبیرش، مضمونش این است که کسانی خدای خودشون را هوای نفسشون قرار دادن. بله اول آیه چیه؟ بله ارائیت الذی، بله آیا دیدی اون کسی که خدای خودش را هوای نفسش قرار دادی؟ و در نتیجه قوای ادراکیش همه منحرف شد، چشم و گوشش بسته شد، دلش کور شد و خدا او را گمراه کرد و چنین کسی هیچ راهی برای هدایت نخواهد داشت. فمن یهدی من اضل الله. این نشون میده که ریشه همه کوردلی ها، انحرافات از حق این است که آدم خودش را به جای خدا بنشونیم. اون وقتی که آدم احساس میکنه که انگیزش برای کار میل و دلخواه خودشه، یه چرا این کار میکنه؟ چون دلم میخواد. این همون اتخذ اله او هوا. کسی که اعتقاد حقیقی به خدای متعال داره و میدونه که همه هستی از اوست، ما هیچی از خودمون نداریم، ما بنده این، واقعا بنده یعنی مالک هیچی نیست و از بنده جز بندگی نشاید. کسی که واقعا ایمان حقیقی به خدا داشته باشید باید دائما این باشه ببینه خدا از چی میخواد. اگر سوالی بشه ازش چرا حرف زدی، باید جوابش باشه چون خدا امر کرد. اینجا خدا خواسته حرف بزنم حرف بزنم. چرا سکوت کردی؟ چون خدا خواسته. چرا بلند شدی؟ چون خدا خواسته. چرا نشستی؟ چون خدا خواسته. اما وقتی میگم چرا این کار کردی، میگه دلم میخواد. اما اتخذ الهه هوا، دلشو نشونده جای خدا، اونجایی که بعد خدا حاکم باشه در وجودش، هوای نفسش حاکم. این وقتی خیلی اوج میگیره، رسوخ پیدا میکنه این حالت، میرسه به اونجایی که اصلا میگه خدا منم. که فرعون میگفت انا رب بکم الاعلی، اصلا خدای شما هم منم، نه خدای خودم خودمم، خدای دیگران هم من، همه باید اطاعت من بکنن، همه تابع من بشن. هر وقت ما احساس کردیم که یک انگیزه حرکاتمون دلمون هست، بدونیم داریم میریم به طرف هواپرست. هر وقت خواستیم بر دیگران تسلط داشته باشیم، دیگران تابع ما بشن، ما دستور بدیم اونا عمل کنن، بگیم باید بدونیم که داریم میریم رو به فرعونیت. نه تنها او خدای خودش را خودش می‌دونست، تابع هوای نفسش بود، می‌خواست خدای دیگران هم باشه. اگه بتونیم از اول مخصوصا جوان ها تمرین بکنند تا هنوز مثل ماها صفات رذیله درشون رسوخ نکرده، سعی کنن هم برای حرکات خودشون انگیزه الهی پیدا کنن، ببینند کجا خدا میخواد حرکت کنه، و همان در صدد این نباشن که دیگران رو تابع خودشون کنن، همیشه تابع این باشن که خودشون خدمت دیگران رو انجام بده. اگر این دو تمرین رو ما داشته باشیم، همیشه سعی کنیم به دیگران خدمت کنیم، نخواهیم از دیگران کار بکشیم. این روح فرعونیت درمون ضعیف به دام فرعونیت میفته. و اگه سعی کنیم در هر کاری ببینیم وظیفه‌مون چیه، خدا از ما چی میخواد، اون وقت به دام اتخذ الهه و هوا گرفتار نمیشه. به هر حال انسان قبل از اینکه بر اساس تربیت انبیا ساخته بشه، خودش رو بسازه، مربیان او را بسازن، این حالت منیت درش هست، تدریجا باید این را اصلاحش. بعضی هستن که این منیت خیلی درشون محکمی مثل یک دیوار بتونی میمونی، به این آسونی ها نمیشکنی. فلا تکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. در یه آیه در وصف قساوت دلهای بنی اسرائیل میفرماید که فهیه کل حجارت او اشد و قصره و این من الحجارت لما یتفجر منها الانهار و این منها لما یشقق و فیخرج منها الماء. سنگ انگاهی میشکنه یه آبی ازش در میاد، اما بعضی دلها این هست اینقدر سخته که هیچ نمیشکنه، یه قطره اشکی ازشون ظاهر نمیشه. اینا از سنگ هم سخت‌ترن. در مقابل بعضی دلها زود میشکنن، اثر شکستگی درش داره، مثل دیواری که یهو ترک برداری. این یه مرحله شد، اون ترک ضعیفی گاهی قوی‌تر میشه، ترک محکمی برمیداری، شکاف برمیداری. گاهی حالت قوی تری است، مثل اینکه یهو یه سقفی فرو بریزه، انانیت آدم یهو فرو بریزه. و گاهی به جایی میرسه که مثل این ظرفای نشکن که یهو میشکنه پودر میشه. اونچنان برهم میشکنه و فرو میریزه که دیگه چیز جز قابل رؤیتی درش نمیمونه. این حالت خشوع. خشوع اینه که آدم بشکنه. اگه دل شکست، قیافه هم اثر میذاره. خانه خواه این اثر شکستگی در قیافه هم ظاهر میشه. وقتی حرف هم میزنه در صداش هم ظاهر. اگه یه همچه حالتی آدم نماز بخونه، اون وقت قد افرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع این نیست که آدم با تصنعی در نماز لحنش رو یه جوری بگیره یا سرش رو کج کنه یا گردنش رو کج کنه. اینا تصنع است، اینا خشوع نیست. خشوع وقتی که اول دل بشکنی، اون دیوار منیت بشکنی، اون سقف خود پرستی فرو بریزی. خب حالا این یه مقداری برای اینکه مفهومش آشنا بشیم که اصلا خشوع چجور مقوله ایست. ولی ها چطور میشه آدم اینجوری بشی؟ اصلا این کار درست است آدم اینجوری بشی؟ اونایی که با خدا رابطه ای ندارن اصلا این کار دو کار درسته نمیدونن، یا نشانه ضعف. این آدم دلش بشکنه، اشکش جاری بشه، یا مثلا حالت خشوع پیدا بکنه، مال ضعف، اعصاب ضعیف. اما اونایی که خدا رو میشناسن و عظمت خدا رو درک میکنن میبینن اگه اینجور نباشه عیبی. اصلا افتضای فطرت همینه. وقتی انسان چیزی در مقابل خدا نداره اون چه ستونی، چه دیوار بتونی. اشتباه میکرد که اصلا برای خودش یک استقلال یا انانیتی قائل بود. از اون وقتی که از اون حالت اشتباهش در بیاد حالش تغییر میکنه. خب ما اینایی که میگیم چیزاییست مثلا حس کردم یا از دیگران رو شنیدیم یا خوندیم میگیم انشاءالله باید که در خودمونم اثر بگذاریم. قرآن کریم در وصف خودش میفرماید که ویژگی قرآن اینه که انسانها وقتی میشنوند به طور طبیعی این حالت ابتداعا درشون پیدا میشه که مو بر اندامشون راست میشه. کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین آمنوا. اونایی که ایمان دارن جلود الذین آمنوا نشانه ایمان اینه که وقتی آیات قرآن رو میشنون در یک لحظه مو بر اندامشون راست میشه، بدن دوندون میشه. البته این یه حالت آنیست، باقی نمیمونه، ویژگی خاصی داره، اینا روانشناسان باید توضیح بدن، خیلی سرم نمیشه. شبیه یه حالت انعکاسی یا حالت ریفلکسی. به طور طبیعی آدم یه های صدای ناگهانی که به شما یه تکونی میخونه، اختیاری هم نیست، صدایی که بشنوی یه ها به طور طبیعی و مگر که اشخاص خیلی استثنایی باشن یهو یه صدایی رو شد یهو یه تکونی میخوری. یه حالتی روانشناسان میگن حالت رفلکسی داره، انعکاسی هست، این طور طبیعی و غیر اختیاری پیدا میشه. گاهی آدم یه حالتی در یک شرایط ادراکی خاصی براش پیدا میشه که یک لحظه مو بر بدنش راست میشه. چجور میشه؟ انشاءالله خدا توفیق بده آدم حالش رو پیدا کنه و هم ببینه چجور میشه. حالا چیزی که میشه ببافین ما، فرض کنید آدم وارد یه خونه بشه، حالا یا خونه خودش یا خونه دیگری، و مطمئن است که کسی تو خونه نیست. لباس شد در رو راحت خیلی خودمونیم به کارهای شخصیش بپردازه، حالا بخوابه، بنشینه، غذا بخوره، یا مطمئنی که کسی نیست و کسی رو نمیبینه. یه هوی صدایی بیاد، ابتدا یه تکونی میکنه آدم، کسی نبود اینجا. این صدای تکونی ابتدا هم به آدم میده، این یه حالت طبیعیست. فوراً ذهن در مقام تفسیرش برمیاد، این صدا چی بود؟ احتمال میده مثلا چیز افتاده باشه صدایی بیاره، گربه اومده باشه تو آشپزخونه مثلا صدایی بیاره، یا یک انسانی وارد شده باشه. ولی چون مطمئن بوده که کسی نیست این احتمال برای ضعیفه. یهو دید نه یه آقا اینجا وایساده تو اتاق، مطمئن بودیش که نیست، صدایی اومد و یک در باز شد. یهو آدم یه حالتی پیدا میکنه، این حالت که شبیه یه حالت ترسگونه ایست، ترس آگاهانه ای نیست، اما یه حالت مخصوص است. دیگه حالات روانی رو نمیشه درست خیلی توصیف کرد. یه حالت لحظه‌ای براش پیدا میشه تا فورا اینو تفسیر کنه که این کیه، اینجا چی کار داره، تا یک عکس‌العمل مناسبی براش پیدا میشه. یه وقت فکر میکنه که این دوسته، با یه پرابلم بالا سرش وایساده مثلا، خب اینجا میترسد. دنباله اون حالت رفلکسی، حالت انعکاسی یک حالت ترس آگاهانه پیدا میکنیم. یه وقتی میبینم نه، یکی از دوستانش یا اعضای خانواده است، اون حالت عوض میشه، یه حالت آرامشی پیدا میکنیم. اون دلی که با خدا آشنا نیست یهو یه صدایی رو بشنوه که مثل گویا خدا داره باش سخن میگه، مثل این کسی که توی خونه تنهایی بود متوجه نبود که کسی هست، فکر میکرد ایش که نیست، یه هوری صدای اومد، یه حالت آدم تغییر میکنه. تقشعر رو منها جلود الذین آمن. بعد اونایی که ایمان دارن وقتی متوجه شدن که خدا حضور دارد و خدا داره باشون سخن میگی، البته حالا با وسائل، اگه با خدا آشنا هستن، ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد هم پوستشون نرم میشه هم دلشون نرم میشه، اونس میگیرن با خدا، نه تنها ناراحت نمیشه. خب حالا اشتباه کردیم، اول غفلت کردیم، یادمون نبود که خدا اینجا حضور داری، اما حالا فهمیدیم که که دوست مهربانی حضور داریم، کسی هست ما از حضورش لذت میبریم. اما کسی باشه با خدا آشنایی نداشته باشی، بعد اینکه متوجه شد خدا حضور داره، سخن خدا هست، اصلا ناراحت میشه. نظیر اون آیهی که اشاره میفرماد و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخر، وقتی کلام خدا رو میشنوند یا خدا به وحدت و یگانگی یاد میشه، اشان اشمئزاز پیدا میکنه، نمیخوان اصلا این حرفا داشون مطرح بشه. اونایی که آمادگی داشته باشن بعد از اون حالت ابتدایی که براشون پیش میاد، خودشون رو در حضور خدا میبینند، به حسب مراتب معرفتشون و به اندازه ای که از عظمت خدا درک کنن به شکستگی براشون دیده میشه. حالا به عنوان راست برای اینکه این مقدار تقریبی به ذهن بشید، فرض کنید یه سربازی سر پستش فکر میکنه کسی نیست، حالا استراحت کرده مثلا، یهو میبینه فرماندهش بالا سرشه. و من سربازی نرستم، اما حدس میزنم که سربازی در این حال چه حالتی پیدا میکنه. یه حالت انفعال شدیدی پیدا میکنه، خجالت میکشه، یک انفعال خجالت توأم با ترس، از یک طرف هیبت فرمانده شو، از یک طرف ترس شو، از یک طرف خجالت اینکه غافل بوده از حضور فرماندهش. این یه حالتی برادن پیدا میشه، یک مرتبه ای از خودباختگی خودشو میبازه. اگر مقامش خیلی بالاتر باشه، به همون اندازه ای که اون شخصی که حضور پیدا میکنه عظمت بیشتری داره، این حالت انفعال شدیدتر نسبت معکوس داره بین شدت انفعال با درک عظمت داره. هر چه حس کند که او عظمتش بیشتره، این انفعالش بیشتر میشه. مثالی که زدم گفتم گاهی یه شکاف نازکی توی دیوار پیدا میشه، گاهی یه شکاف عمیقی، گاهی دهات فرو میریزه، اون بستگی داره به این که چه اندازه عظمت خدا را درک کنه و باورش بشه. این حالت انفعال که کما بیش هر کسی در زندگی براش یه نحوی پیش اومده، این اشبه و شیء این به همون حالت خشوع. خشوع اینه که آدم خودشو ببازه. باز به عنوان مثال برای اینکه آدم این مقدار ذهنش نزدیک بشه که این چه جور حالتی هست، پس کنید یک کسی مدتی خودش را در کلو اشخاصی دارای موقعیتی، دارای یک شخصیتی معرفی کرده بودی، بعد یهو مشتش باز بشی، خودشو مثلا امین معرفی کرده بودی معلوم میشه خیانت کردی، خودشو عالم معرفی کرده یهو معلوم میشه بی سواد بودی. خلاصه داره یه شخصیتی وقتی خودشو معرفی کرده یهو آدم مشتش باز بشه، یه حالت انفعالی برای آدم پیدا میشه. گاهی این روزا این تعبیرهای سیاسی اینا میگن آدم میبره، برید. علامت این حالت اینه که اشک از چشمش